بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 181، صفحه 70. و اما المعتقدات القدریه الذين سموا انفسهم اهل العدل و فی الخبر عن اهل البيت عليهم السلام ان المفوضه قوم ارادوا ان يصفوا الله بعدله فاخرجوه من سلطانه. گفتیم که در باب افعال انسان ها سه قول اساسی وجود دارد. یکی قول به جبر، دوم قول به تفویض، و سوم قول به امر بین الامرین. قول به جبر رو با سه شاخه‌ای که داشت توضیح دادیم. حالا میخوام قول به تفویض رو توضیح بدیم. اولا قائلین به این قول رو میخوام معرفی کنیم، بعدا قولشون رو مطرح کنیم. اینها خودشون رو اهل عدل نامیدن. که مرحوم قاضی سعید اینها رو در این مسئله به این نام می نامه، معلوم میشه که این اسم مناسب همین بابه. یعنی اشاعره اهل عدل نیستن در این باب و ما اهل عدل هستیم. معناش اینه که ما به خدا ظلم و نسبت نمی کنیم. اشاره به خدا ظلم و نسبت می دن. ما اهل عدلیم، یعنی خدا رو عادل می دونیم. این ظلمایی که بشر می کنه می گیم مال خود بشره، اینو به خدا نسبت نمی کنیم. پس اهل عدل که مناسب این باب جبر و تفویض اینطوری معلوم میشه که ما در نسبت دادن به خدا عدل نسبت میدیم نه ظلم، برخلاف اشاعره که همه چی رو به خدا نسبت میدن، در لابلای همه چی ظلم هم هست، از ظلم به خدا نسبت میدن. بنابراین اونا اهل عدل نیستن، اهل ظلم هم. یعنی اهل نسبت دادن ظلم به خدا هستن و ما اهل نسبت دادن عدل به خدا هستیم. یه مثلا که نامی که خودشون بر خودشون گذاشتن و مناسب این باب دیدن. در روایت معتزله یا همین مفوضه اینطور تفسیر شدن، اینطور معرفی شدن که خواستشون این بوده که خدا را به عدل توصیف کنند و به همین جهت هم خودشون اهل عدل نامیدند. خواستن خدا را به عدل توصیف کنند ولی ملک خداوند را محدود کردند. آمدن که عدل رو درست کنن و ظلم رو از خدا نفی کنن، به جای این سلطنت خدا رو نفی کردن. یعنی بیان کردن که سلطنت خدا محدود است و در محدوده کار بشر نمیاد. ما معتقدیم که در محدوده کار بشر خداوند قدرت داره، اراده داره، سلطنت داره، ولو دخالت نکنه، ولی اینا رو داره. اونا معتقدن که نه، سلطنت خدا اینجا اصلا نیست، نه اعمال نمی کنه، نداره. خب این محدود کردن سلطنت خداست. پس آمدن عدالت رو به خدا نسبت دادن، سلطنت رو ازش گرفتن. خب این معرفی این گروه بود. یکی معرفی به ادعایی که خودشون داشتن، دیگری معرفی به توصیفی که امام کرده بودن. حالا
بله
البته عرض میکنم اینا تعطیل کردن سلطنت خدا. اون تعطیلی که ما میگیم یه معنی دیگه داره، ولی خب تعطیل اینجا میکنی چون ما استفاده اینا هم تعطیل سلطنت کردن. اصطلاحا میشه بهشون گفت معطله، ولی معطله در اصطلاحی معنی دیگری داره. در اینجا شما میتونید درشون جعل معطله کنید، یعنی یه سوالشون بذارید، بعدم توضیح بدین که منظور اینه که خدا رو، سلطنت خدا رو در این قسمت تعطیل کردن. اشکالی نداره، اسکوزاری هیچ اشکالی نداره، مناسبت هم داره. منطقه عرض میکنم اصطلاحا در این بخش به اینا معطله نمیگن.
اونجا اشاره که قائل به تشریح شیعه را مثلا متهم میکنن به تعطیل، وجود از مسیر تشکیل خدا را شیعه را متهم میکنن که شیعه هم معطل هست.
البته هر که مبنای خودش رو حق بدونه میتونه بقیه رو متهم کنه. اما این بحث که قول مفوضه چیست؟ مفوضه قائلن که عبد در فعل خودش مستقله، مستقل به این معنا که خداوند هیچ دخالتی ندارد. شیعه معتقد است که عبد رو خدا اجازه داده که عمل رو به خواست خودش انجام بده، ولی در کار او گاهی دخالت می کند. یعنی اگر عبدی بخواهد کار خیر انجام دهد، خدا دخالت نمی کنه و راه بر او نمی بنده. اما اگر خواست کار شر انجام دهد، گاهی تفضلا دخالت می کنه و راه رو برش می بنده. و بسیار دیده شده که شخصی به سمت گناهی میره و موفق نمیشه، خیلی هم تلاش میکنه اما نتیجه نمیگیره. علتش همینه که راه رو خدا بسته. اینطور نیست که همه رو به اختیار عبد واگذار کرده باشه، بلکه خودش هنوز مداخله میکنه. نمیتواند مداخله کند، بلکه مداخله هم میکند. این نظر شیعیانه. ولی مفوض قائلان که خداوند دخالت نمی کند در کار عبد. وقت این بحث پیش میاد که میتواند دخالت کند یا نمیتواند، این مهمه. بلکه این که مفوض قائلان به عدم دخالت خدا حرفی درش نیست. ما در بعضی قسمت ها میگیم خدا دخالت نمی کنه. ما وقتی که ما میخوام کار خیر انجام بدیم، خدا هیچ وقت به هم نمیزنه کارو. اونجا که میخوام کار شر انجام بدیم، گاهی تفضلا جلومون میگیره، ولی در کار خیر اصلا مداخله نمی کنه. مداخله بر علیه ما نمی کنه، شاید کمکمون هم بکنه. مداخله به صورت کمک ممکنه، ولی مداخله به صورتی که راه خیر رو بر ما ببنده نیست. پس ما هم قائلیم در بعضی جا خدا مداخله نمی کنه، اما حرف اینه که می تواند مداخله کند و نمی کند، اصلا نمی تواند. از حرف مفوضه که بعدا کلامشون بیشتر توضیح می دیم انشاءالله برمیاد که خدا نمی تونه دخالت کنه. و این کلام هم دارن، می دونید که مفوضه قائل به لطف هست، قاعده لطف قبول دارن. لطف اینطور معنا میکنه که المغرب الطاعه و المبعد عن المعصیه من دون ان یصل الی حد الالجاء. این لطف که چیزی که کاری که خدا انجام دهد که بنده رو نزدیک کند الطاعه و دور کند از معصیت، ولی در حد الجاء و اضطرار نباشد، یعنی عبد رو مستر نکند به کار یا مستر نکند به ترک. اینه بهش میگن لطف، و لطف و واجب میدونن بر خدا. در بحث ما میگن اگر خدا میتوانست مداخله کند و عبد رو به سمت کار خیر سوق دهد، این یه نوع لطف بود و لطف بر خدا واجب بود و خدا واجب رو ترک نمی کند، پس حتما می کرد، در حالی که نمی کنه پس معلوم میشه نمی تونه. نه نمی کنه، نمی تونه، چون اگر می تونست و برای عبد زمینه فراهم بود، لطف ایجاب می کرد که این کار انجام بشه و خدا مداخله کنه و برای عبد لطف رو انجام بده، یعنی مقدر الطاعه و مبعد عن المعصیه رو بیاره. در حالی که می‌بینیم در جایی که شخص معصیت می‌کنه یا مثلا کافر میشه، می‌بینیم این لطف نمیاد، معلوم میشه نمیشه بیاد. پس توجه می‌کنید مشکل معتزله این نیست که بگن خدا مداخله نمی‌کنه، مداخله نشدن رو در بعضی قسمت ما هم می‌گیم. مشکل اینه که اینا سلطنت خدا رو محدود می‌کنه، میگن اینجا اصلا خدا سلطنت نداره، نه مشیت نداره، سلطنت نداره. این مشکل مفقه هست. نه اون دخالتی که من عرض میکنم با مثال تبیینش کردم قبلا، گفتم بچه‌ای نوپایی که داره راه میره، داره وقتی میخواد بیفته زمین ما دخالت نمی کنیم، میذاریم بیفته، این میشه عدم دخالت. ولی در مورد خداوند، خداوند قدرت به ما داده، این خودش یه نوع دخالته، مثلا به ما وجود داده، بعدم اراده های ما رو طبق بنابر قول فلاسفه طبق اون عوامل بیرونی داره تنظیم میکنه، همین دخالته. اینا رو من عرض نمی کنم، نه اینا رو عرض نمی کنم. ببینید همونی که با مثال دارم تبیین میکنم، خب با مثال داریم مطلب رو تبیین میکنیم. مطلب رو من که نمیتونم بگم کجا خدا دخالت میکنه کجا نمی کنه، باید با مثال بیان کنم.
نه چیشون تبیین میشه، مثلا متصدر خدا دخالت ما،
اینا رو چه عزمی کنن؟ اینا که نه خود دخالت داره، اصلا ما هیچ کاری در وجودمون، در قدرتمون، در ارادمون، در همین بیکاره هستیم. وقتی من میخوام ارادم رو تعلق بدم که تعلق هم میدهم، خدا به من اجازه داده که تعلق بدم.
خداوند اگر غیر از کانال ما تو فعل ما تأثیر گذاشته، اما اگر از کانال خود ما انجام گرفته، همون نقد با گذاری که از طریق خب دیه، یکم تلاقی هم نیست، چون برای ما معلوم خداوند هستیم، این هم جور باز.
بله، این که خداوند فعل رو بر من تحمیل کنه، نه از طریق خود من ایجاد کنه، اون که مثلا جبه هیچ، اینی که
از طریق در عمد شر با این که من دارم اراده میکنم، خدا از واقعی لطف کاری کنه که شر رو من انجام ندم، مثلا یه تلقی وارد بشه، یه مشکلی وارد بشه که من این کار رو انجام ندم،
اینی که خدا انجام میده.
یعنی که خیلی از اوقات تو این منظور از لغت دخالت میشه از غیر کانال خود فرد، اگر خداوند روی خود تاثیر گذاشت.
یعنی مثلا کسی میخواد گناه بکنه، میبینه اینجا خلوته، مثلا خجالت هم نمیکشه، یه نفر وارد میشه، یه نفر وارد میشه رو بالاخره یه جوری خدا فرستادش اینجا، و این لطفی است دخالت. تا اینجا درست که جلوی منو نگرفته، یه مشکل دیگه در عرض کار من به وجود آورده که خود من قرار دارم. این دخالت درست اشکالی نداره، ولی این که بیاد اراده منو ببنده و نذاره من این کارو بکنم حتی در مسیحیت، اینم شاید در بعضی جاها اتفاق بیفته که اراده من منعطف میشه، تصمیم میگیرم نکنم. اما این که نه، اراده رو جبران جلوشو بگیره، من هرچی تلاش میکنم ارادم میکنم، اراده به ثمر نمیشه، این کارو نمیکنه خدا، اراده رو من داره که به ثمر برسونم. یعنی از طریق خود من همونطور که شما فرمایید کارو نمیبنده، یا یه عواملی میاره که خود من منصرف بشم، یا یه نفر وارد میشه که اصلا کاری به من نداره بعد بازم من منصرف میشم. اما این که اراده رو از من بگیره و خود منو بی اراده به سمت کار دیگه سوق بده یا به سمت ترک سوق بده، این کارو نمیکنه. همین چیزی که میفرمایید یه عواملی درست میکنه که اراده من اعمال نشه. اما در اون سوالی که شما کردید که مگر میشود خدا مداخله نکند، وقتی خودش خواسته که من با ارادم کار کنم، در اون تعلق اراده دخالت نمی کنه. نه روشنیست، یعنی نمی بینی همینی که الان توضیح دادیم که نه اراده رو از من میگیره و نه مانع تعلق اراده من میشه، بلکه اگر بخواد دخالت کنه از طریق دیگه هم که اشاره شد دخالت میکنه. اما از این طریق دخالت نمی کنه که اراده رو از من بگیره، یعنی قدرت اراده نداشته باشه.
من اراده رو من موافق اراده رو بیشون باشه کار نمی
کنم، جبر یعنی در تعلق اراده جبر، یعنی من خودم ارادم و تعلق نمیدم به چیزی، خدا این قدرت رو به من نداده.
اینا به ضرور معنی وجود داره، به ضرور خیلی حتی خودم که تعلق نداده با خدا ضرور خودم من.
و از کجا شما میگی؟ بله؟ از کجا میگید وقتی من دارم اراده میکنم خدا داره اراده میکنه؟ نه، خدا اراده کرده که جلوی اراده من نگیره، فقط همین. اما اراده کرده که این کارو من انجام بدم. از کجا میگی؟ خودش میگه من دخالت نمی کنم. بله، این درسته.
همه
یه
اراده من
چه بود؟ من حلوش رو بود؟ بله، این قبلا بحث شد. در نظام علی همون اراده منم که داره به یه چیز تعلق میگیره یه عواملی داره، یا عوامل بیرونی یا درونی یا هر دو با هم، که همین عوامل درونی که تربیت ماست اینا داره دخالت میکنه، ما اینا رو منکر نیستیم. ولی اون وقتی که شخصی که تمام شقاوت ها رو داره یه دفعه اراده میکنه که کار خیلی انجام بده، باطنش درش تأثیر نمیکنه، عوامل بیرونی تأثیر نمیکنه، اینو ما میتونیم بگیم خدا این اراده رو بهش داده یا خودش اراده کرده. نمیتونیم ثابت کنیم خدا بهش داده حتما تحمیلش کرده. تشمیلن بله، تحمیلن چی؟
یعنی فکر کنم بهتره که این تشمیل فرمیدن نگاه تشمیلی هر کاری که معلوم دید کار رو بزنید.
ببینید من بارها از کردن این مطلب رو، حالا خود من جایی ندیدمش، شاید هم حرف باطلی باشه، کسی که نگفته باشه شاید درست باشه، ولی من بارها از کردم که در اونجا که ما تکلیف داریم، در اونجا که کار ما پسرش عقاب و ثوابه یا مدح و مذمت، اونجا ها ما باید بشینیم مسئله جبر حل کنیم. در بقیه جاها هیچ لزومی نداره ما مسئله جبر حل کنیم، بالاخره ملک خدا سر تصرف میکنه. اونجا که من دارم نفس میکشم این تکوینه، در اختیار خداست. این کارهای معمولی که ما داریم انجام میدیم، اونهایی که پشتش تکلیف هست، در اونجا خداوند دخالت نمی کنه، اینجا باید جبر حل کنه. توفیقونش همه از خداست، قبوله. اراده تشریعی، اراده تشریع خدا، خب بله، بله، برای ما فرق نمی کنه. برای ما ارادمون تو همه جا به کار میندازیم، یه جایی نمیتونیم، یه جایی میتونیم. اون مثلا در موت حیات، موت حیات دست ما نیست، همینی که خود روایت هم گفته، شش تا رو گفته دست ما نیست، موت حیات و عزت ذلت فقر و غنا، این شش تا دست ما نیست. حالا فقر و غنا رو ما یه خود توش شبهه داریم، میگیم نکنه تلاش خودمون، مثل قارون که گفت با علم خودم اینا رو کسب کردم، ممکنه بگیم تلاش خودمون، ولی خب روایت صریحا میگه تلاش ما نیست، این دستور خداست، املاء خداست. یه جاهایی که عرض میکنم ما تکلیف داریم، مثلا فرض کنید دو نفر با هم رفیق میشن، یه زن و مردی با هم ازدواج میکنه، میگه رفتیم نشستیم صحبت کردیم انتخاب کردیم گفتیم شنیدیم امثال زاری، همه رو مستحب میکنه به خودش، ولی به نظر میرسی که اینجا دخالت، در اینجا قدرت اب دخالت نداشته، میره مثلا چند جای رو نگاه میکنه، شاید خیلی امتیازا وجود داشته باشه تمایل نداره، یه جا میره تمایل پیدا میکنه. چه بسیار کسانی دیدیم که برای همسرشون شرایط گذاشتن، مثلا 5-6 تا شرط گذاشتن که این باید همسر ما اینطوری باشه، وقتی همسر میگیری یه دونه از این شرط ها رو نداره، راضی هم هست. خب اینا چیه؟ اینا معلومه که دخالت، اون نمیتونه دخالت کنه. این تو جایی که تکلیف نیست، ما اجباری نداریم که حتما یه جوری تفویض و قدرت و امثال ذالک بر خودمون ثابت کنیم که بعضی هم میکنه. اونجا که تکلیفه که بالاخره ثواب عقاب مذم و ذمه، اونجا باید ما حل کنیم مسئله. اصل اختیار رو نمیگم، این که رفت این رو انتخاب کرد، این که رفت این زن رو انتخاب کرد یا این مرد رو انتخاب کرد، آیا این دیگه بعدن مجازات میشه که چرا این انتخاب کردی؟ این بهش گفته نمیشه این کارو. بله بعد از این که انتخاب کرد اگه بخواد ظلم کنه یا بخواد یه مثلا انحرافاتی داشته باشه، بله شب چیز میشه مجازات میشه، ولی در اصل انتخاب مجازاتش نمی کنه. یا این که چرا از این پدر یا از این مادر دنیا آمدی، این اصلا موضوع بحث نیست. این جوجه باید جب باشه. یعنی من عرض میکنم دارم این حرف رو میزنم، دلیل بر مطلب ندارم، ولی نمیتونم تصور کنم که این جهات جبر مشکلی داشته باشه. جبر رو فقط باید توی افعالی که پسترش، افعالی که تکلیف هست پسترش هم عقاب و ثواب یا مدح و ذمه، اونجا باید حل کنیم، در غیر اونجا نیست. وقت این بحث تشریعی شما میفرمایید درست میشه، یعنی در اونجایی که شریعت به من دستور میده، چه دستور اثباتی چه دستور نفی، اونجاها من باید بگم جبر نداره. وقت چی داری میگیم جبر نداره؟ این که میگیم جبر نداریم، نه معنیش این است که قدرت رو خودمون آوردیم، اراده رو خودمون آوردیم، نه، اینا رو خدا به ما داده. حتی این که عواملی در اراده ما اثر گذاشته، عوامل بیرونی درونی، اینا همه رو تاثیر و تأثیر هم خدا پیده، که این عامل بتونه اثر کند. اون عامل که داخلی که خارجی نتونه اثر کنه، این بتونه اثر کنه. اینا هم اثراشون خدا آفریده، ولی به من اجازه داده که بعد از تأثیر بتونم هنوز مقاومت کنم. این اجازه رو به من داده. خود مقاومتم صفتیست که به من داده، خودش باز خلق کرده، ولی اجازه داده که من این مقاومتی که در درونم هست در فلان جا به اختیار خودم به کار ببرم، نه که نتونه سه کاری بکنه. همونجا هم میتونه جلو منو ببنده، ولی نمی کنه، وارد نمیشه، نه که نمیتونه. ما مثل مفرد ضعف نمیزنیم که سلطنت خدا رو محدود کنیم. ما سلطنت رو همه جا اجرا میکنیم. ما تا میگیم بعضی اوقات این سلطنت خود خدا اجراش نمیکنه، به خاطر این که میخواد بنده امتحان بشه، بنده به کمال برسه. خودش میگه اگه میخواستم همه جهان رو مؤمن میآفریدم، ولی نخواستم اینجور. یعنی میگه من میخواستم بکنم میکردم، پس معلوم میشه نکرده. معلوم میشه نکرده. اگه کسانی کافرن خدا مؤمنشون نکرده، حالا چی شده که کافرن؟ باید بشین بس کنه. اگر خدا عوامل فرستاده بود دیگه نمیگم من نکردم. یه مشکلی است در تفسیر جمع در تفسیر امر بین الامرین که خیلی ها به این مشکل مبتلا شدن، از جمله حرف خود من که میگن نه جبری نه تفویض، ولی وقتی وارد میشن بعضی از افعال رو جبری میکنن، بعضی از تفویضی میکنن و هم جبر میشن هم تفویض. مثلا
خلاص حضرت داره که همین کار خاص رو اگر نسبت به فاعلش نگاه کنیم میشه اختیار، نسبت به خداوند نگاه کنیم میشه جبر. یعنی ملاحظه در مقام اینه که این گونه توجیه کنید که همون کار خاص هم جد، یعنی بین همینه وسیلی به نسبت به فاعل خدا داره کدوم نسبت بودی، وگرنه با بیانشان در حقیقت شام دیده که باید این گونه باید معنی باشید که در حقیقت کارها دو گونه است.
نه می کنم، بعضی ها امر بین الامرین رو اینطور تفسیر کردن، با اینکه آیه با اینکه اول روایت اینطوره که لا جبر ولا تفویض، نه جبر است نه تفویض، بل امر بین الامرین، یعنی در امر بین الامرین باید ما نه جبر را بدیم نه تفویض را بدیم. اما نوعا تفسیری که ما ها می کنیم، حالا شاید به خاطر جهلمونه، تفسیری که ما می کنیم هم جبر درست می کنیم هم تفویض، جبر در بعضی امور تفویض در بعضی. من اگه دقت بکنید تفویض رو ما نمیخوام ما فقط بذاره اصلا، ما تفویض رو در هیچ چه جاری نمیخوام. تفویض معناش خاص داره، معنی این که خدا دخالت نمی کند و نمیتواند شما هیچ چه نمیشید. پس در هیچ مسئله در هیچ فعلی ما تفویض قائل نیست، اما مسئله جمع تفویض روشن ما قائل نیست، چون تفویض متقبم است به نفی سلطنت، نفی سلطنت خدا، و ما هیچ نفی سلطنت خدا نمی کنیم. پس هیچ قابل تفویض نیست. این روشنه که ما قابل تفویض نیستیم. مسئله جبر رو باید حل کنیم. ما در بعضی ها قابل جبر هستیم، اونجا که فعل ما نیست، مثل موتعیات فعل ما نیست، اینجا که مسلم جبره، کسی نمیتونه شک کنه. اونجا که انتخاب منه، مثل همین ازدواجی میسازن، اینجا باید بیم ببینیم میتونیم جب رو حل کنیم یا نه. ولی اونجا که فعل من نیست که شکی نیست، اونجا اصلا بحث نیست که جب. در مسئله فقر و غنا، حالا ازدواج خیلی روشن نیست، فقر و غنا رو ملاحظه کنیم. طرف صبح بلند میشه تا شب تلاش میکنه، هیچی دستش نمیه، اون یکی دیگه همین تلاش رو میکنه، درآمد سنگین داره. این که من دارم عرض میکنم نمونه دارم، دو نفر کنار هم، کنار هم مغازه چسبیده به هم، مغازه باز میکنن، هر دو یک جنس میارن، یکی صبح تا شب هیچ فروش نداره، یکی چنان میشه که تو بازار تهران معروف میشه. اون دستگاهش جمع میکنه، اون یکی ادامه میده تا همین الان همیزم نشون که خود یکی اون طرفی که شکست خورده بود خودش باید متوجه بود. خب ببینید هر دو دارن تلاش میکنن به نتیجه نمیرسه، یکی به نتیجه نیست یکی نمیرسه. تلاش اختیاریه. نه من فقر و غنا رو دارم عرض میکنم. بله فقر و غنا رو دارم عرض میکنم. خب حالا بگیم که این آدم که غنی شده، این آدم که فقیر شده، اون چجوری فقیر شده، این چجوری غنی شده، به کجا نسبتش بدیم؟ تلاششون نسبت بدیم، هر دو یکسانه. شغلشون نسبت بدیم، هر دو یکسانه. مکان شغلشون هر دو یکسانه، به کجا نسبت بدیم؟ جز به خواست خدا به چیزی نیست نسبت بدیم.
به اختیار مشتریوار نسبت بدیم، یعنی که غنی شده به خاطر اینکه این سه مشتری اختیارا اومدن ازش خریده.
خب چی شده که مشتری اختیار این طرف
نیست؟ اون وقت در حال یه وقت اراده اون هاست، یعنی اگر بخواهد چیزون اون مشتری که اومده اون با اراده اختیاری خودش وارد شده.
آخه اینم خیلی عجیبه که همه مشتری میان طرف این طرف اون نمیان.
اگر اینم مشتری مجبور میشه که اومده،
نه مشتری که اختیار انتخاب داشته، انتخاب کرده که این از این مغازه بخره، اینا درسته. ولی باز هم نگاه بکنیم میبینیم که اینجا یه مسئله گمشده ای هست که با تصمیم های ما نیست.
چون فرادانا در اختیار ما نیست،
همین دیگه. با اینکه پیرو
ما
داریم
سیاری ما داریم که
میتونی کوشش بکنیم
مواده رو پاس
بکنیم. من مثال به اونا رو میخوام بزنم، مثال به فقر و غنا میخوام بزنم. من به اونا کار ندارم، اونا درسته. به قول شما مشتری میاد با اراده خودش، فروشنده از صبح تا شب در مغازه رو باز میکنه با اختیار خودش، همه این کار رو قبول داریم. آخر سر نتیجه گرفته میشه، نتیجه فقر و غناست، این در اختیار ما نیست. با اینکه ظاهرش تلاش شما بوده، بازم در خیلی من نبوده. بس میخوام عرض کنم یه جایی جب میاد، با اینکه به ظاهر فلفل منه، به ظاهر فلفل منه، بازم جب میاد. نمیشه جب رو در شبه است. چون بخوام جب رو ببندیم کتیل کردن سلطنت خدا است. در کجا اراده مال خود ما نیست، درست، ولی تعلقش هم در اختیار ما نیست. خدا اجازه نداده، نمیتونیم بگیم در اختیار ما نیست. ما بلوجدان داریم میاریم که در اختیار خودمونه. اگر کسی میگه نه در اختیار خداست، خدا میفرسته این وقت میفرسته، باید دلیل بیاره. اونی که وجدانیه منی که لازم نیست دلیل بیاره. دارم میابم که خدا در اختیار خود من گذاشته و اینم که میتونه تصرف کنه قبول دارم، ولی اینجا تصرف نکرده. شما که میگی تصرف کرده دلیل بیارید، اون طرف دلیل میخواد بیاره، این طرف محسن که دلیل میخواد. ما میگه خدا میتواند دخالت کند، ولی بلبلتان دخالت نکرد، من رفتم جلو انجام شد. شما میگید دخالت کرده، منو هل داده، این باید دلیل که اون منو هل داده، من خودم هیچ کار نکردم، من دارم میابم که دارم کار میکنم. شما میگید نه تو هیچ کار نکردی، خدا تو رو هل داده، من دلیل بیارم. اونی که من میابم که دلیل میخواد، اونی که شما ادعا میکنید که خلاف یافته منه در جور شد. اما این که حالا کجاها خدا منو حل میده، کجاها من خودم میرم، خیلی جاها فکر میکنم خودم میرم. من میخوام عرض کنم اون جایی که من فکر میکنم خودم میرم و تکلیف نیست، ثواب عقاب نیست، اونجا رو شاید نه با دلیل ها، همینطوری من دارم عرض میکنم، اونجا رو شاید بگیم دخالت خداست و من خیال میکنم، شاید بتونم. این هر چیانم از اولم که بارد بحثی شدم چون بر این گفته من دلیل ندارم، ولی این طوری به نظر میگه.
شاید اسباب اختیاری دیگری اونجا بوده باشه که مورد قبلت ما باشه
باز برگشت به اختیارش. علی‌الحال مسئله در واقع سنگینه و مثلا جبر اختیار تا اون بیخ بیخ حل نمیشه. ما تا یه ذره جلو میریم به همون هم دلیم خوش، تا اون آخرش حل نمیشه. من بارها عرض کردم سر به سر این مسئله نباید گذاشت. همین تشریعاتی که شما میگید چی شده که این آدم به سمت کفر هست؟ این هم باید بکنی حساب کنید.
و همین کفر خاصه خدا نیست، بخلاف خاصه تشریعی خدا نشون میده که باید یه آقای
خب بله، پس شما به دلایل نقلی دارید اعتماد میکنید، به دلایل نقلی دارید اعتماد میکنید. خب این درسته، میگید که خداوند از طریقی میدانیم که خداوند طالب کفر نیست، بنابراین کفر این آدم رو خدا نخواست. این البته اصلش خودش مورد نزاعه، اصلا میگه چرا خواسته؟ خدا کفر اینو خواسته؟ تشریعاً خواسته، تشریعاً نخواسته. یعنی تشمیلن خواسته دیگه کار تمومه. اگه تشمیلن خدا کفر میخواسته باشه دیگه چی میشه؟ غیر ممکنی کافر نشه. نجید تشمیلن خدا خواسته کفر میده،
خدا خواسته خداش تشمیلن خدا خواسته که این کار انجام بید مخالفت کنه.
نه، خدا راضی هست، یعنی مخالفت نمی کنه. یه حرفه این که خدا خواسته این تحمیل کرده، یه حرفه دیگه هست. تکوین تأثیر گذاره. خدا یه نفر کافر آفریده، اینطور میشه دیگه. تشمیل خاطر اینه کافر آفریده، بعدم بهش دستور داده که مسلمون بشه.
خدا
معتقد باشه، یعنی چی؟ یعنی چی؟ هم ظاهره به این که خدا رو قبول داشته باشه یا نداشته باشه. خدا چی کدومشو خواسته؟ خدا کدومش خواسته؟ عنوان ندید کدومش خواسته. خدا کدومی که از این دوتا خواسته؟ امر بشر دائره بین این که به خدا ایمان داشته باشه و نداشته باشه. خدا کدومش خواسته؟ تشمینه از چی دیگه فرق بیدیم بینید تشمینه تشمینه
همین که طلب پیش میدارم اگر نواز نمونه به خدا خواسته تشمینه که یک بر انجام میشه، اما تشمینه خدا خواسته که این نوازه رو بزنه. ولی خدا خواست تشریح خودش رو چشکوش کرده،
تشریح خودش. ولی تشمینش که مؤثر است فعالیت میکنه. ها تشمین فعالیت بکنه دیگه برای هر چی باقی میذاره.
جا مشکل باید که آقا ایشون رو میبرن تو خداوند تو بین تشمین و تشریحش که مشکل بوده شد از ما از خدا برداشته میشه.
ظاهرا از میکنم انتظار نداشته باشیم که مطلب تا آخرش حل بشه. همین اندازه که حل میشه کافیه برای ما، چون به نظر میرسه که علم این مسئله رو به ما ندادن. با احتیاط باید بحث کنیم، همونجور که خودشون گفتن، تا جایی که میتونیم تلاش کنیم که حل کنیم مشکل. ولی بعد از اونش که از عهده ما بیرونه، از قدرت ما بیرونه. خب دیگه نمیرسیم متنی رو تصویر کنیم و داشت انشالله برای جلسه آینده.